بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه من بعضی از اون بحث‌های مقدماتی رو که روزهای گذشته عرض کردم تکرار نمی‌کنم، فقط به این نکته اشاره کنم که اگر ما گفتیم علم اصول بحث می‌کنه از حجت و توضیح دادیم حجت رو به این که یه چیزی باید باشه که مشترک باشه بین ابواب مختلف فقه، یعنی قابلیت اشتراک داشته باشه، یک اشکالی هست در این تعریف شهید سعد. من موقعی که این تعریف رو بحث میکردم داستانش رو گفتم. عرض کنم خدمت شما و اون اینه که یک سوالی مطرح میشه که قواعد رجالی و حتی جزئیات علم رجال مثل زرار سقطون اینا چرا جزء علم اصول نیستن؟ اگه اشکال بشه که خب اینا سقریاتن، ما در اصول بحث میکنیم از حجیت خبر ثقه، اما دیگه اینکه کی ثقه هست به اصول ربطی نداره. جواب داده میشه که خب ما هم در اصول بحث میکنیم از حجیت ظاهر، اما اینکه چه چیزی ظهور در چه چیزی داره دیگه این به اصول پس ربطی نداره. و چرا مباحث الفاظ شما میارید تو اصول با این همه عرض و طول، ولی چند بحثای رجال رو نمیارید تو اصول؟ زرار سقطون اینو نمیاری تو اصول بحث کنی. خب این اشکال وقتی مطرح شد بر حضرت آیت الله حائری حفظه الله، استاد بزرگوار ما که برجسته ترین شاگرد شهید سعد رضوان الله علیه هستن، ایشون نتونست اول به این سوال جواب بده و تسلیم شد. ایشون گفت که بعد درست اشکال وارده و باید بگیم که طبق قاعده بحث از سقریات رجالی میتونسته در اصول مطرح بشه، اصولیان نکردن، رجال به متکفل شده و بس. ایشون تسلیم شد، گفت دیگه من چی بگم. بعد گذشت، حالا یادم نیست چقدر، ایشون یک روزی شادمان آمد که من جواب اون سوال رو پیدا کردم، رجال جزء اصول نیست. گفتیم چیه اون جواب؟ اینا رو من قبلا توی بحث تعریف علم اصول و موضوع علم اصول گفتم. گفتیم چیه اون جواب؟ ایشون فرمود آقای صدر در یه جایی این تعبیر رو داره که اصول بحث میکند از عناصر مشترک در فرایند استنباط که به حکم شرعی مرتبط باشد در مرحله اعتبار یا ابراز یا مبادی، اگر حالا اشتباه نکنم، در سه مرحله: مبادی حکم، اعتبار حکم و ابراز حکم. بعد ایشون گفت پس باید یه امری در اصول بحث بشه که به نحوی با حکم شرعی در یکی از این سه مرحله ارتباط داشته باشه. بعد ایشون فرمود خب وساقت زراره یه امریست مربوط به خود زراره، این ارتباط به اعتبار شاره ارتباطی با حکم شرعی نداره. بله شارع گفته اگر ثقه‌ای خبری به شما داد شما اونو بپذیرید، هم فرض رو بر این بذارید که این درسته، اما اینکه زرار ثقه هست این به اعتبار شرعی ربطی نداره. خب با این تعبیر آقای حائری توانست به این اشکال به نظر خودشون جواب داد که خب پس سغریات رجالی در بحث اصول وارد نیست. حالا ما در بحث اصول که بحث میکنیم از مباحث الفاظ، این بحثی که ما میکنیم در مباحث الفاظ در اصول به یه نحوی به تعبیر آیه سعد غیر از این که عنصر مشترک باید باشه در فرایند استنباط، باید به حکم شرعی مرتبط بشه. ارتباطش با حکم شرعی در مرحله ابراز حکمه که الان ما وقتی بحث میکنیم مثلا که امر ظاهر در وجوبه یا نهی ظاهر در حرمته، در واقع وجوب یا حرمتی که مورد نظر ماست، هرچند بحث ما فراتر از این مورده، گفتیم ما داریم بحث میکنیم از امر و نهی اعم از حتی عربی، ولی توجهمون به زبان عربی است چون زبان ادله نقلی ما عربی است. حالا وجوب و حرمتی هم که مورد نظر ماست، وجوب و حرمتی است که شارع اعتبار میکنه، هرچند وجوب و حرمتی که در مباحث الفاظ بحث میکنیم، یعنی میگیم امر ظاهر در وجوبه، فراتر از وجوب شرعی است. میگیم هر کسی امری میکنه امرش ظاهر در وجوبه، هر کسی نهی میکنه نهیش ظاهر در حرمته، اما توجه ما به وجوب و حرمت شرعی است. بنابراین حالا چرا ما از مفردات ادبی صحبت نمی کنیم؟ ولی اون مفردات مثل حرف عطف به قول شما، نه اون بحثی که به صورت کلی از معانی حرفی می کنیم. حرف عطف به صورت خیلی جا استفاده میشه. حرف حروف کلن در خیلی هر بابی استفاده میشه، هر جایی ممکنه حرف عطف بیاد. میگیم این در واقع یک عنصری نیست که در فرایند استنباط یک امر مشترکی باشه که به اعتبار شرعی یا به شارع، به ماه و شارع یک ارتباطی پیدا بکنه. به همین دلیل ما به اون بحثایی در اصول میپردازیم، مثل این بحثایی که گفتیم در بحث یا تحلیلی مثلا به کلیت این بحث میپردازیم که معانی حرفی چه خصوصیتی دارن، که این هم نکتش رو قبلا عرض کردیم که اگر بنابر بعضی مبانی بعضی خصوصیات رو داشته باشن، مثلا اطلاق در اونها جاری نمیشه، ما نمیتونیم از اطلاق در اونها استفاده کنیم. در بحث لغوی اکتشافی گفتیم اونجایی که از ماده صحبت میکنیم فقط جایی مثل حقیقت شرعی یا صحیح و عامه، که درسته که به ماده مرتبط میشه، چون که این مصطلحات شرعی در بحث حقیقت شرعی یا اون مواردی که ما صحیح و فاسد داریم که بحث صحیح و عام مطرح میشه همش به ماده مربوطه، اما ماده خاص به اون معنایی که در یه بابی از ابواب فقه فقط مورد استفاده قرار بگیره نیست، یه بحث کلیه که اون موادی که دارای یک مصطلح شرعی هستن اینا چه ظهوری دارن حقیقت شرعی، یا اون موادی که مصداق صحیح و فاسد دارن اینها چه ظهوری دارن در بحث صحیح و عام. تو بحث هیئت هم خب یه بحثی که کردیم بحث مشتق بود که آیا فقط حقیقت در متلبس بالمبدع فی الحال یا اعم از متلبس و من قضا عنه المبدع رو شامل میشه. درسته خود مشتقات تک تک رو در نظر بگیری اونا بحث خاصه، ما بحث مشتق به ما و مشتق رو کار داریم، کاری به یک مشتق خاص حتی به یک هیئت خاص از این جهت کاری نداریم، حتی به یک هیئت خاص چه رسد به ماده. و این بحث مشتق هم اونجا گفتیم که نحوه در واقع تلبس تابع ماده است و اون نحوه تلبس بحث دیگری است. متلبس بالمبدأ مشتق درش حقیقته، حالا تلبس در امور مختلف متفاوت میشه، اونو قبلا مفصل توضیح داد. به همین دلیل گفتیم در جلسه گذشته که در بحث اوامر ما بحث از ماده امر رو که بعضی از اصولی هایی مثل حتی شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کردن نمی کنیم، چون این بحث از نظر معیار خارج از بحث اصولی است، ولو گذشتگان ما مباحثی رو در بحث امر مطرح کردن که وقتی امروز دقت می کنیم اینها مربوط به ماده است، مثال زدیم به این آیه. اما گفتیم اون گذشتگان ما علت این که این بحث رو مطرح کردن این بود که توجه نداشتن به این که این مربوط میشه به ماده امر، و کسی که مثل آیه صدر توجه پیدا میکنه که این بحث مربوط میشه به ماده امر، نباید بحث ماده امر رو بکنه مگر اینکه توضیحی جوابی داشته باشه، بگه مثلا بحث ماده امر یک مقدمیتی داره برای بحث هیئت. ولی آیه صدر اصلا این رو هم مطرح نمیکنه و گفتیم که این مقدمیت هم نداره، بنابراین وارد شدیم در بحث هیئت. تو بحث هیئت آقای صدر رضوان الله علیه همون اول بحث اشاره کرد به این نکته که این مقدار که هیئت امر دال بر طلب، این جای بحث نیست. این یک. خب قبلا گفتیم که هیئات معناشون معنای حرفیه، پس نمیتواند مفاد هیئت امر طلب به معنای اسمی باشه، فرمود اینم جایی بحث نیست. بعد از اینکه اینو فرمود، قبل از اینکه به بحث بپردازه، همون اول کار فرمایش مرحوم آقای خویی رو فرمود این مطلب مبتنی است بر مبنای مرحوم آقای خویی، و چون ما اون مبنا رو قبول نداریم پس این فرمایش رو هم قبول نداریم. اون فرمایش چیه؟ مرحوم آقای خویی فرمود هیئت امر وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی، و اون اعتبار نفسانی عبارت است از اعتبار فعل بر ذمه مأمور، بر ذمه مکلف. مرحوم آقای صدر فرمود این تفسیر آقای خویی مبتنی است بر مبنای ایشون در وضع که قائل به مسلک تعهده، و بنابراین چون ما اون مبنا را قبول نداریم و بنا با اون مبنا ما موافق نیستیم، مثلا این رو میگذاریم کنار. ایشون در این قسمت یه مطلبی فرمود، من یک اشاره کنم، حالا نمیدونم تو بحث تقریر این بحث رو اشاره کردن دوستان یا نه، ولی ظاهرا درگیر یه چیز دیگه شدن به این نرسیدن، و اون اینه که بنابر تفسیر مرحوم آقای خویی، یعنی تفسیر وضع به تعهد، مدلول وضعی کلمات یک مدلول تصدیقی است. خب ما میدونیم اینو قاعدتا بلدید، در اصول فقه مرحوم مظفر و در کفایه مرحوم آخوند حداقل انشالله خوندید که دلالت رو مشهور تقسیم میکنن به دو قسم تصوری و تصدیقی. ببینید در منطق شما دلالت رو خوندید. دلالت این است که وقتی شما دال رو علم بهش پیدا میکنید منتقل میشوید به مدلول. حالا این دال یک وقت تصور دال موجب تصور مدلول میشه، به این میگیم دلالت تصوری. یه وقت تصدیق به دال موجب تصدیق به مدلول میشه، به این میگیم دلالت تصدیقی. تا این حدش حدیست که در منطق هم خوندید. اصولی ها توی بحث الفاظ که میدونید بحث الفاظ یک قسم خاصی از دلالته، شما نمیدونم اسلایدشو آوردم اینجا یا نه، شما در بحث دلالت سه نوع دلالت رو مطرح میکنید. در بحث منطق میگید یه وقت دلالت عقلیه، یه وقت طبعیه، یه وقت وضعیه. دلالت عقلی، این بحث یعنی بحث دلالت عقلی طبیعی وضعی، تقسیم دلالت است بر اساس منشأ و عامل دلالت، که چه عاملی باعث میشه که من وقتی دال رو علم بهش پیدا میکنم علم به مدلول پیدا میکنم، چه عاملی بین این دو علم ارتباط ایجاد میکنه. اون عامل گاهی عقله، مثل دلالت آتش بر حرارت، چون آتش علت حرارته، عقل من میگه اگر آتش هست پس حرارت هست. یک وقت این عامل، عاملی که این دو دور دال و مدلول رو به هم مرتبط میکنه در مرحله علم من، البته این طبعه، مثل این که مثلا یک کسی وقتی سرش رو اینطوری شقیقش رو دست میزنه شما میگین سردرد داره، چرا که مثلا طبع انسانی اقتضا میکنه که وقتی شقیقش رو داره مالش میده این سرش درد گرفته، نه اینکه گرسنه‌شه، نه اینکه کف پاش میخاره. قاعدتا آدمی که کف پاش میخاره شقیقش رو مالش نمیده، کسی که گرسنه‌شه شقیقش رو مالش نمیده. این دلالت منشأش طبیعت انسانه، که این طبیعت انسانی که ما میشناسیم اینجوریه که وقتی مثلا سرش رو دست میماله اینطوری میگیم این سرش درد میاد. خب ما به این دوتا دلالت اصلا کاری الان نداریم، بحث ما راجع به قسم سوم دلالته، دلالت وضعی. دلالت وضعی اونجایی است که خوب دقت کنید بین دال و مدلول نه ارتباط عقلی وجود داره، یعنی تکوینی در مرتبه عقل مثل علت و معلول، نه ارتباط حتی طبیعی وجود داره، مثلا طبیعت آدم اینطوری باشه که وقتی سرش درد میاد به شقیقش دست بزنه، این علیت نداره ها. ممکنه یکی سرش درد بیاد به شقیقش دست نزنه، یکی هم ممکنه به شقیقش دست بزنه اصلا سرش درد نیاد، مثل طلبه ها که دست میزنن که سرشون درد بگیره. اونجایی که بین دال و مدلول هیچ ارتباطی به معنای حالا فلسفی، هیچ ارتباط واقعی یا هیچ ارتباط تکوینی نیست، یه عاملی به نام وضع میاد و بین این دوتا ارتباط برقرار میکنه. خب در اونجا این بحث مطرح شد که این وضع چیه؟ این چیه که میاد بین دو چیزی که به هم ارتباطی ندارند یه ارتباط ایجاد میکنه، و این ارتباط یه طوری میشه که وقتی من یکیشون رو مثلا علم پیدا میکنم اون یکی رو علم پیدا میکنم؟ چطور این کار، این معجزه اتفاق میفته؟ مرحوم آخون یه جمله‌ای فرمود در تفسیر وضع که از همون قبیل کلیدهایی است که به هر دری میخوره، و اون کلیدی که به همه درها میخوره حواست، که هیچ دری رو باز نمیکنه. فرمود وضع نحو ارتباط بین الدال و المدلول، بین الموضوع و الموضوع لا. درست شما درنه. فرمود وضع عبارت است از یه نوع ارتباط بین دال و مدلول. خیلی ممنون. ما فکر کردیم یه چیز دیگه است، مثلا یه نوع صندلیه یا یک وسیله الکترونیکیه، و از ایشون توضیح دادن نه، این یه ارتباطی است بین دال و مدلول که ما از این غفلت بیرون اومدیم. این فرمایش که مرحوم آخوند فرمودن که هیچی، عرض کردم هیچی رو حل نمی کنه. اما مشهور در جواب این سوال آمدن گفتن آقا وضع که ما میگیم یه نوع اعتباره. اعتبار چیه؟ ما این رو در مبادی تصوری علم اصول، تو فلسفه علم اصول، تو مبادی، ببینید این دانه ها همه هی به هم مرتبطن، ما هی دائم اینو میگیم تا یه کمی دوستان متوجه بشن که نمی شود این علوم رو یه جاشو یاد نگرفت یه جای دیگه شو یاد گرفت. نؤمن به بعض و نکفر به بعض نمیشه. اگه یه جاشو نفهمیدی بقیه جاهاش هم نمیتونی بفهمی، چون اینا همه به هم مرتبطن و نتیجه هم تابع اخص مقدمات. ما در بحث اعتباریات، ما یه بحثی کردیم در عرض کنم خدمت شما مبادی تصوری علم اصول راجب اعتباریات، گفتیم مثلا ما باید وقتی میخوایم اصول بخونیم حتما یه تصوری از اعتباریات داشته باشیم. چرا؟ چون اصول داره از اعتبارات شرعی به یک معنای کلی صحبت میکنه. خب اونجا برای توضیح مطلب فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در رساله اعتباریاتشون مطرح کردیم. حاصل اون فرمایش ایشون به یک عبارت ساده این بود که اعتبار یه نوع فرضه، یه نوع توهمه، اما این فرض و توهم تأثیرات واقعی میگذاره. ما همیشه برای اینکه این مسئله رو مثال بزنیم این مثال رو ذکر میکنیم، میگیم ببینید یه خیابونی که مثلا یه تقاطعی درش هست، دو تا خیابون به هم میرسن و بعد شما برمیداری یه چراغ قرمز میذاری اونجا که اگر قرمز شد یعنی ممنوع رفتن، اگر سبز شد یعنی جایز. این وقتی قرمز میشه یا سبز میشه هیچ اتفاق واقعی در خارج نمیفته، این دوتا خیابون عرض و طولشون عوض نمیشه، هیچ مانع فیزیکی به این پیدا نمیشه، یه فرضه، یه اعتباره، یه توهمه که آقا وقتی قرمزه نمیتونی رد چی، وقتی سبزه میتونی رد چی. همین فرض یا توهم باعث میشه که تو این تقاطع ماشینا مثل آدم رفت آمد کنن. به محض اینکه این برق میره همین جماعت متمدن گره میخورن، چون دیگه این یکی میگه من باید برم، اون یکی میگه من باید برم، دوتایشون میان یه تصادف میکنه، بعد میان پایین دو نفر گلاویز میشن، بقیه مردم هم میان اون وسط و رابندون میشه. البته الحمدلله رب العالمین ما در ایران چون فرهنگ ترافیکمون خیلی بالاست، حتی با وجود چراغ قرمز، چون ما توجه داریم که اینا توهمات مرحوم علامه فرموده در رساله اعتباریات، خیلی بهش توجه نمی کنیم به حمد الله و المنه. به همین دلیل هم خیلی وقتا خیابون بند اومده ما میگیم حتما یه تصادفی شده، یه قسمتی از خیابون میگن تو تهران فرو رفته، اینجا لابد فرو رفته، یک سائقه ای زده، یه ساختمونی، یه درختی افتاده. بعد میریم جلو میبینیم هیچی، نه تصادفی شده، نه درختی افتاده، نه خیابونی فرو رفته. چی بوده؟ هیچی، دو تا ماشین، یکی میخواد بپیچه به چپ از راست راست میپیچه، یکی از چپ چپ میپیچه به راست، بعد اینا دو تایی اینطوری میان تو همدیگه گره میخورن، بعد سر خیابون پیچ میخوره به همدیگه. و این وضعیتی که ما به الحمدلله و المنت داریم. بعد یک حالا کسی که توی الحمدلله چیزی که در برای ما اصلا مهم نیست عمره، مجانی ترین سرمایه که ما همجینی میریزیم میریم، هم چی کار میخواییم بکنیم؟ این وقتهایی که تلف میشه تو این ترافیک های ما یک وقت زیادی است که حالا یکی بشینه بیکار باشه حساب کنه ببینید چند میلیون ساعت و چند میلیون سال ما تلف میکنیم توی این ترافیک ها به خاطر همین چیزای ساده. بگذاریم بگیم سر بس. اما اعتبار یه فرضه، این فرض به قول علامه آثار واقعی داره و اصلا انسان با همین فرضها زندگی خودش رو سامان داده و اصلا تمدن، مدنیت بشر و تفاوت بشر با حیوانات تو همینجا شکل گرفته. یعنی بشر اعتبارات رو درست کرده و با این فرضها و اعتبارات سامان داده زندگی خودشو. ما نظم زندگیمون در واقع تابع این اعتباراته که شارع هم اومده همین بادی و با همین سبک آمده ما رو سامان داده. گفتن آقا بین دال و مدلول اعتباریست، واضع میاد اعتبار میکنه یک ارتباطی رو بین این دوتا این باعث می شود ما از دال منتقل میشیم به مدلول. افرادی مثل مرحوم های خویی که عرض کردم نظریه تعهد مال مرحوم های خویی نیست، قبل از مرحوم های خویی گفته شده. افرادی مثل مرحوم های خویی که نظریه تعهد دارن، همون تعبیری رو دارن که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم تو دورر میگه، میگه ما که هرچی فکر کردیم نفهمیدیم این اعتبار چیه. بعد آخرش اینا میگن ببینید ما اونی که میفهمیم اینه که الفاظ، حالا ما الان بحثمون به بقیه مسائل نیست، الفاظ، مثلا لفظ آب چگونه دلالت میکند بر این مایع خاص. اینا میگن آقا ما وقتی فکر میکنیم میبینیم که یه تعهدی گوینده داده که آقا من وقتی لفظ آب رو به کار میبرم مقصودم این مایعه، مفاد وضع چیزی جز این تعهد نیست. این فرمایشیست که اینا میگن. آقای صدر یه چیزی در مباحث روانشناسی دیده، پاولوف یه روانشناس روسه، یه تحقیقی کرده، یه نظریه‌ای داده که هی مثلا یه سگی داشته، این سگه، خب سگ وقتی که غذا میبینه مثل موجودات دیگه هم مثل ما همینطوریم، وقتی غذا میبینیم اشتهامون تحریک میشه، بزاق دهنمون تحریک میشه، ترشح میکنه. خبش بزاق دهن ما اونقدر ترشح نمیکنه که بریزه بیرون، ولی مال سگ خیلی ترشح میکنه، میریزه بیرون، قابل رؤیت. بعد پالوف میاد موقعی که میخواسته غذا بده به این سگش، اون پالوف هم مثل این سگبازای ما بوده، ولی خب یه کمی آلمانه بازی میکرده با سگ، این میاد موقعی که غذا میداده یه زنگی هم صدا میده، بعد غذا رو می آورده، این سگ آب دهنش را می افتاده، می ریخته، می دیده، بزاقه می دیده. بعد از یه مدتی پاولوف این زنگه رو صدا می داده، هیچ غذایی نمی آورده، می دیده این آب دهن سگ را افتاد، گفته این سگ شرطی شد، الان تا زنگ به صدا در میاد این میگه غذا، ذهنش از این دال یعنی صدای زنگ منتقل میشه به اون مدلول یعنی قضا و بزاقش را میده. این انعکاسش، این چیز شرطی رو آقای صدر اسمش میذاره در زبان عربی قرن اکید، یعنی ارتباط محکم شده. بعد ایشون میگه وضع همینه، کاری که واضع میکنه اینه که ما رو شرطی میکنه که وقتی ما لفظ رو میشنویم منتقل میشیم به معنا، مثل همون جناب سگ که وقتی صدای زنگ رو میشنوه منتقل میشه به قضا. ما اینو قبلا توضیح دادیم که اصل فرمایش آی صد درسته، در هنگامی که لفظ بر معنا وضع میشه این اتفاق میفته، این درسته، اما این حقیقت وضع نیست. یعنی ایشون اون چیزی رو که توضیح داده حقیقت دلالت رو توضیح داده، دلالت رو توضیح داده که اصلا دلالت چیه، نه اینکه وضع چیه. وضع اون عامل این دلالته. و همین دلیل ما سه نظریه الان میشه، یکی نظریه ما که همون نظریه مشهور رو ما قبول داریم اعتبار، یکی نظریه مرحوم های خویی و مثل حاجی عبدالکریم و برخی دیگه که تعهدی هست، یکی نظریه آی صد که قرن اکیدیه، آی صد با ما یکی نیست اینجا. ولی توجه داشته باشید آی صد با ما در یه جهتی مشترکه و اون اینه که ما و آقای سعد میگیم ارتباط بین دال و مدلول در مرحله تصور پیدا میشه، یعنی مدلول وضعی مدلول تصوریه. وقتی لفظ آب وضع شد برای این مایع بیرنگ بیبوی بیمزه، این مایع خاص، به محض اینکه این لفظ رو من تصور کنم به هر دلیلی معنا میاد به ذهن. هم اینو ما میگیم هم آقای سعد، یعنی مشهور و آقای سعد در این جهت مشترکن. ولی مثل آقای خویی که قائلن به تعهد، اونا میگن مدلول وضعی مدلول تصدیقیه، چون مفاد وضع یک تعهده. من اینجوری در واقع انتقال پیدا میکنم رو نظریه آقای خویی، که یک انسانی که تعهد داده که لفظ آب رو وقتی به کار برد این مایع بی رنگ بی بوی بی مزه رو اراده کنه، الان این آدم با این خصوصیت لفظ رو به کار برد، تصدیق، پس چنین معنایی رو اراده کرد، بازم تصدیق. بنابراین مفاد مدلول وضعی بنابر نظریه آقای خویی و قائل به نظریه تعهد یک مفاد تصدیقیه، ولی بنابر نظریه مشهور که ما هم جز مشهور هستیم اینجا و بنابر نظریه های سعد یک مفاد تصوریه. به همین دلیل ما میگیم یکی سنگ پرت کنه، دوتا سنگ به هم بخوره، صدایی که تولید میکنه بگه آب، ما منتقل میشیم به این معنا، چون این ارتباط در مرحله تصوره. مرحوم آقای خویی میفهمن نه، چون اونجا لافظ زی شعور دارای تعهدی وجود نداره، ما چنین انتقالی پیدا نمی کنیم. و حالا علت این که ما میگیم نظریه تعهد باطله همین امره که ما وجدانن چنین انتقالی رو داریم، معلوم میشه که وضع اینی که آقای خویی و امثال آقای خویی میفرمان نیست. باز بحث ما ناقص موند. این مقدمات رو اگر دوستانی که در دوره‌های قبلی ما یا همین دوره قسمت‌های قبلی بودن زحمت بکشن تو تقریر اینا رو توضیح بیشتر بدن، من این مقدمات رو کمتر توضیح بدم، بیشتر میتونیم به نتایج بپردازیم. دنبالش انشالله پس فردا. امیدوارم هم امروز دوستان روز عرفه و هم فردا روز عید انشالله مشمول دعای خاص امام زمان عجل فرجه و شریف باشید. به قول مرحوم آقای بهجت، مهم نیست که ما امام زمان رو ببینیم، مهم اینه که امام زمان نسبت به ما توجه خاص پیدا کنه، و انشالله که شما این لیاقت رو پیدا کنید امروز فردا مشمول این توجه خاص باشید و از اون بزرگوار ایدی بگیرید، بزرگترین ایدی معرفت و علم، انشالله این نصیب شما بشود. و السلام علیکم و رحمت الله.